مقدار اشتباه و کم تجربگی باعث میشه که دو دقیقه 96 یه تیم بازی رو از دست میده.
پرسپولیس با این شکست به رده نهم جدول سقوط کرد و سپاهان با این پیروزی خود را در جمع مدعیان قهرمانی در بالای جدول قرار داد. تراکتورسازی تبریز با 24 امتیاز، استقلال با 21 و سپاهان با 20 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به خاطر اردوی تیم ملی تا آخر مهر ماه تعطیل خواهد بود. و تیم ملی فوتبال ایران ساعت 22 امشب با 24 بازیکن به سوی لیسبون پایتخت پرتغال پرواز خواهد کرد تا اردوی دو هفتگی خود را در آنجا برپا سازد. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیای 2015 آماده می‌کند.
خبرهای ورزشی رو مرور کردیم با حبیب روشنزاده و حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. رأس ساعت 7:30 دقیقه به وقت خوب شما در ایران. بریم با هم نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. گروه داعش ویدئوی جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را نشان می‌دهد. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت و بنابر گزارش ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، ترکیه حملات هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را آغاز کرده است. در پی حمله به چادرهای معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ، معترضان مذاکره با رئیس اجرایی این جزیره را به تعویق انداختند. آیت الله خامنه ای روز جمعه در پیامی به مناسبت آغاز مراسم حج داعش را دست پرورده غرب خواند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتشار خبر مربوط به سفر کارشناسان آژانس به تهران را نشانگر وجود جاسوس در آژانس خواند. سه مقام بلندپایه کره شمالی در اقدامی کم سابقه برای شرکت در مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی به کره جنوبی می‌روند. در پی اقدام سوئد در به رسمیت شناختن کشور فلسطین، مقام‌های فلسطینی از این اقدام استقبال کردند و آمریکا آن را اقدامی نابهنگام خواند. نخست وزیر بریتانیا که به طور غیرمنتظره به افغانستان سفر کرده، روز جمعه با نظامیان بریتانیایی و رئیس جمهوری جدید افغانستان دیدار کرد. رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید یک سوم تصاویر هواشناسی تهران احتمالاً به دلیل وجود پارازیت مبهم و نامفهوم است. بنابر گزارش ها درگیری میان نیروهای دولتی ترکیه ببخشید نیروهای دولتی اوکراین و شورشیان هوادار روسیه در اطراف فرودگاه دونتسک همچنان ادامه دارد و سرانجامی که مقام های بهداشتی پاکستان میگویند با شناسایی 15 مورد جدید فلج اطفال، مجموع مبتلایان به این بیماری به 202 نفر رسیده و سال جاری بدترین سال برای پاکستان بوده است. خانم دلیم
سرخط آخر خبرها بود از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز جمعه نبردها بر سر شهر کوبانی میان داعش و نیروهای کرد در سوریه همچنان ادامه پیدا کرد. در همین حال گروه داعش یکی دیگر از گروگان‌های خود را در واکنش به شکل‌گیری نیروهای ائتلاف در برابر دوربین سر برید. کیان معنوی نگاهی داشته به همین موضوع، به تازه‌ترین تحولات مرتبط با جنگ با داعش در عراق و سوریه.
گروه خلافت اسلامی یا داعش در حالی نبرد سنگین با نیروهای کرد و ترک بر سر تصرف شهر کوبانی را روز جمعه ادامه داد که همزمان یکی دیگر از گروگان‌های خود را در برابر دوربین سر برید و بر روی سایت‌های وابسته به خود انتشار داد. این بار آلن هنینگ، راننده و امدادگر 47 ساله بریتانیایی، مثل موارد گذشته توسط فردی سیاه‌پوش و نقابدار سربریده شد و فرد سیاه‌پوش تهدید کرد که قربانی بعدی پیتر کسیک، امدادگر بین‌المللی آمریکایی خواهد بود. در ویدیوی انتشار یافته اعلام شد که این اقدام به تلافی تشکیل ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا صورت می‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا این اقدام داعش را محکوم کردند. دیوید کامرون گفت ما هر چه در توان داریم را برای اینکه این قاتلان را بگیریم و به دست عدالت بسپاریم به کار خواهیم گرفت. کامرون گفت این قتل آشکار نشان دهنده آن است که تروریست ها تا چه حد در رنده خوی و وحشی هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پی انتشار ویدیوی سربریدن امدادگر بریتانیایی این اقدام را قتل وحشیانه توصیف کرد و هشدار داد که ائتلاف به رهبری آمریکا به عملیات خود ادامه خواهد داد و نهایتاً داعش را نابود خواهد کرد. هنینگ 47 ساله راننده داوطلب که همراه با یک انجمن امدادگری اسلامی به سوریه رفته بود پیش از کشته شدن در برابر دوربین گفت که او به عنوان یک شهروند بریتانیایی اکنون باید بهای رأی را بدهد که پارلمان بریتانیا برای شرکت حملات هوایی بریتانیا در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش صادر کرد.
I am Alan Henning. Our Parliament's decision to attack the Islamic State, I as a member of the British public will now pay the price for that decision.
اما مردی که به توصیف خبرگزاری فرانسه دارای لهجه انگلیسی است و چاقویی در دست دارد در مقابل دوربین خطاب به دیوید کامرون و با اشاره به قربانی قبلی میگوید
The blood of David Haines was on your hands, Cameron. Alan Henning will also be slaughtered.
خون دیوید هینز به گردن توست کامرون و این بار خون آلن هنینگ به گردن پارلمان بریتانیا است. اما روز جمعه همزمان با انتشار ویدیوی جدید نبردهای سنگین در اطراف شهر کوبانی از سمت شرق و جنوب شرق میان نیروهای کرد با پشتیبانی نیروی هوایی ترکیه و داعش ادامه یافت. حضور ترکیه در نبرد با داعش در شهر کوبانی یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که پارلمان ترکیه روز پنجشنبه به دخالت نظامی زمینی این کشور در سوریه و عراق علیه داعش رأی داد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت ما تلاش خواهیم کرد که کوبانی به دست داعش نیفتد.
کوبانی
همچنین گفت که آغوش ترکیه به روی برادران خود که از کوبانی می آیند باز است. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول نیروهای کرد گزارش داد که نظامیان کرد هشدار دادند شهر کوبانی که توسط ادوات سنگین نظامی و شبه نظامیان داعش محاصره شده ممکن است با فاجعه قتل عام مواجه شود. حمله شبه نظامیان داعش برای کنترل شهر کوبانی از نیمه ماه گذشته میلادی آغاز شده. تا کنون بیش از 160 هزار نفر از ساکنان کوبانی به خاطر حملات داعش از شهر فرار کرده و به مرزهای ترکیه پناه آوردند. سازمان ملل روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد که اعضای خلافت اسلامی داعش و گروه‌های مسلح وابسته به آن در عراق و سوریه اقدام به نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک کردند که می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود. از آن جمله اعدام‌های دست جمعی، بریدن سر افراد، ربودن و به کنیزی گرفتن زنان و استفاده از دختران به عنوان برده جنسی.
همراه هستید با ما همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا. گزارش همکارم کیان معنوی بود به خصوص در مورد این موضوع، در مورد وضعیت کوبانی و همینطور اقدامات داعش. و ما پیامک‌های زیادی فرستادید، همینطور در فیسبوک همراهان رادیو فردا کامنت گذاشتند، نوشتند که امیدواریم که عملیات ترکیه فریب نباشد، چرا که به راحتی نمی‌شود به ترکیه اعتماد کرد. همراه دیگری گفتند در ترکیه نزدیک به 2 میلیون نفر از کردهای سوریه و شمال عراق پناهنده هستند و از جیب ملت و دولت ترکیه زندگی می کنند و هیچ دولت خارجی تا به حال هیچ کمکی به این آوارگان نکرده و فقط ترکیه است که حمایت کرده و گفتند که ولی حیف که عده قدر این اقدام ترکیه رو نمی دونند. و همینطور برای ما نوشتند که بالاخره ترکیه با تهدید آقای اوجالان مبنی بر شکستن صلح در صورت عدم واکنش علیه داعش هست که دست به کار شده. انگیزش منظورشون هست که چنین چیزی است. و همراه دیگری آرزو کردن که کاش جهانی داشتیم بدون کشتار. و برای ما همینطور نوشتند که من موندم که چرا بعضی ها اینطور هستند، اگر آمریکا و ترکیه داعش رو بزنن خواهند گفت که دیدید اینها متجاوزن و اگر نزنن خواهند گفت که اینا خودشون داعش رو به وجود آوردند. و همراه دیگری برای ما نوشتند که متاسفانه آقای روحانی هر جا که افراطیون به دولت حمله میکنند از دولتش دفاع کرده ولی در مقابل روزنامه نگاران زندانی هیچ گونه دفاعی نکرده و نمیکند. امروز شنبه است و شنبه ها در صبحانه با خبر ما یک کتاب تازه معرفی میکنیم تا در طول هفته مطالعه کنید. فرج سرکوهی با ما همراه هست. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان.
آقای سرکوهی، میخوایم امروز در مورد رمان وقت سایه ها صحبت بکنیم که نویسنده اون محمود فلکی است و اخیرا منتشر شده.
بله، این که آقای محمود فلکی میدونیم که نویسنده معروفی است، کتاب‌های زیادی هم به زبان فارسی منتشر کرده هم به زبان آلمانی، شاعر مشهوری هم است و منتقد ادبی ساکن آلمان هست. حالا دو کتاب او اخیراً در ایران منتشر شد، یکی وقت سایه ها و یکی روایت داستان. وقت سایه ها رو نشر سالس منتشر کرده. رمانی است که البته پیش از این به زبان آلمانی چاپ شده یک بار در آلمان. داستان با از یک در واقع از یک قتل شروع میشه، یا از تلاش یک کسی شروع میشه که میخواد درباره قتل عموش تحقیق بکنه و برمیگرده به 30 سال پیش و از روی عکسایی که تا از 11 سالگی تا 15 سالگی داره میکوشه که با صاحبان عکس‌ها گفتگو بکنه. و بعد داستان یک خانواده ای است که خرده مالک بودن، در واقع زمین داشتن و بعد اصلاحات ارضی دوران شاه زمین را تقسیم کرد، این خانواده از هم میپاشه و بعد بالاخره اینا مهاجرت میکنن به شهر. و البته در بستر این داستان پس زمینه ای شکافته میشه، روانشناسی و شخصیت افراد شکافته میشه و بعد معلوم میشه که در شخصیت راوی که داستان روایت میکنه یک زخم کهنه نهفته است که او سعی میکنه نگه، اما در پایان رمان با یک پیچش و کشش بسیار جالبی اون هم مطرح میشه.
خب اینطور که خودتونم توضیح دادید، رمان در روستا میگذره آقای سرکوهی و از تأثیر اصلاحات ارضی حرف میزنه بر زندگی مردم روستا و اثرش بر جامعه، چطور این رو به تصویر میکشه؟
این رمان از این نظر بسیار رمان ممتازی است، چون ما داستان‌ها و داستان‌های بلند و رمان‌هایی داریم که درباره روستا هستند، مثل کلیدر یا دیگر نوشته‌های محمود دولت آبادی و همچنین نویسندگان دیگه که در این زمینه کار کردن، اما اونها معمولاً یک رمان‌های کلیشه‌ای هستند که در یک قالب رئالیستی با یک نگاه یک جانبه دیگر روستاییان خوب و اربابان بد فضا را تشریح می‌کنند. اما وقت سایه‌ها چون این رمانی نیست، وقت سایه ها اولا از نگاه پسر ارباب روایت میشه و در ثانی این روایت هم چندگانه است، یعنی داستانی است که در او صداهای گوناگون به چشم میخوره، نویسنده داوری نمیکنه. روستا در این داستان روستای بعد از اصلاحات ارضی است، روستایی است که یه خراب شده، تخریب شده، در واقع یک جغرافیای خرافات و قحطی و چپاول هستش. اون به اونها گفته میشه که یک جاده میاد و این جاده همه رو ثروتمند میکنه، اما جاده فقط تا در خانه قدرتمندان میره، روستاییان محروم میمونن، باغ‌ها از بین میرن، زمین‌ها دیگه به اصطلاح کشت نمیشن و به تدریج روستاییان بیکار میشن، مجبور میشن به عنوان کارگر به شهر مهاجرت بکنن. اصلاحات ارضی هم در این رمان در واقع معنای جز زمینخواری برای اربابان بزرگ نداره. روستاییان معمولا از چشم ارباب کسانی هستند که فقط باید به اصطلاح تلکه بشن، از اونها چیز گرفته بشه، و در واقع هم روستا یک روستایی است که به قحطی دچار میشه و مردها برای کار به شهر مهاجرت میکنن. و بعد وقتی که پدر راوی میمیره که ارباب بوده، خانه اربابی هم تخریب میشه، اونها خانه رو میفروشن، به شهر میان و خانه به تدریج به محل زندگی موشها بدل میشه.
آقای سرکوهی، در روایت این داستان آیا میتونیم بگیم که نویسنده از یک تکنیک خاصی هم استفاده کرده؟
نویسنده بسیار شگفت‌های بسیار خوبی رو به کار برده که میتونه اتفاقا در این دورانی که داستان نویسان ما بیشتر میکوشن که به اصطلاح تمهیدهای تصنعی به کار ببرن، یاد بگیرن. خیلی راحت داستان خودش رو بیان میکنه، همونطور که گفتم از داستان رو یک راوی روایت میکنه و اما لحن این راوی متناسب با سنش در داستان تغییر میکنه که این بسیار جالب است. نویسنده گذشته رو احضار میکنه به آینده، راوی از طریق عکس ها تاریخ رو بیان میکنه، اما در این حال معلوم هست که یک چیزی هست که اون نمیخواد بگه و در پایان داستان روایت به یک اعتراف بدل میشه. طنز بسیار زیبایی در این رمان هستش که در رمان های فارسی بسیار کم ما میبینیم مگر در کارهای بهرام صادقی، و این طنز بسیار با داستان همخوان هستش. زاویه دید بسیار خوب هستش و در این حال نویسنده کوشیده که از عناصر گوناگون مثل بو، فضا، رنگ و غیره برای بیان آدم هاش بهره بگیره، و به جای اینکه به اصطلاح در اون کاوی روانشناسی بکنه، داستان از طریق عناصر داستان بیان میشه.
بسیار خوب، از رمان وقت سایه ها صحبت کردیم، نوشته محمود فلکی. امیدوارم که همراهان برنامه این کتاب رو بخونن. سپاسگزارم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم.
یک بار دیگه در این بخش از صبحانه با خبر سر می‌زنیم به کیوسک مطبوعات و با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها امروز گزارش متنوعی رو منتشر کردند در مورد آغاز آرایش انتخاباتی هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب برای انتخابات مجلس. در این مورد ما بفهمید.
بله، امروز دست کم سه روزنامه اعتماد، وطن امروز و همچنین خراسان گزارش های منتشر کردن درباره آرایش سیاسی اصلاح طلبان و اصولگرایان. روزنامه اعتماد از قول آقای محمد رضا عارف از چهره های اصلاح طلب نوشته که اصلاح طلبان یک فرست واحد در انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند کرد. این روزنامه از قول آقای محسن قرویان که ایشون از شاگردان پیشین آقای مصباح یزدی بوده و در حال حاضر منتقد ایشون، تاکید کرده که آقای مصباح یزدی نمیتونه محور وحدت اصولگرایان باشه. روزنامه وطن امروز تاکید کرده که فتنه‌گران خودشون رو برای حضور در انتخابات مجلس آماده میکنن و هشدار داده به اصولگرایان در این باره. اما روزنامه خراسان خبر داده که 19 مهر ماه با سخنرانی آقای مصباح یزدی قرار است یک همایشی برای اتحاد اصولگرایان در انتخابات بعدی برگزار بشه که این روزنامه گفته که در این همایش معلوم میشه که چه طیف‌هایی از اصولگرایان حاضر به ائتلاف با آقای مصباح یزدی و نزدیکان او خواهند.
موضوع دیگه‌ای که مطبوعات امروز بر سر اون توافق داشتن که بهش بپردازن، مناقشات اخیر هست بر سر آمارهای اقتصادی که دولت آقای روحانی اعلام می‌کنه.
بله، امروز روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. از قول آقای محمد باقر نوبخت اشاره کرده به این که برخی از نمایندگان مجلس و همچنین برخی کارشناسان اقتصادی آمارهای دولت رو قبول ندارن. آقای نوبخت گفته که ما مستندات این آمارها رو ارائه خواهیم کرد و نرخ رشد رو هم ایشون گفته 4.6% بوده، از منفی 5.8% سال 92 به این رقم رسیده. اما روزنامه تعادل رفته به سراغ شماری از کارشناسان اقتصادی که در میان این چهره های اقتصادی به ویژه آقای حسین راغفر تاکید کرده که آمارهایی که دولت آقای روحانی ارائه میکنه در زندگی مردم قابل لمس و احساس نیست. در این حال ایشون گفته که سیستم آمارگیری در ایران هم دچار مشکل است.
نگاهم بکنیم به روزنامه شرق. روزنامه شرق خبر میده که ارائه مجوز به دانشگاه های تک جنسیتی در ایران از این به بعد متوقف شده. آیا حقیقت داره و چگونه این اتفاق افتاده؟
بله، روزنامه شرق از این طرح، یعنی طرح راه اندازی دانشگاه‌های تک جنسیتی که در دولت آقای احمدی نژاد به شکل گسترده‌ای از سوی وزارت علوم دنبال می‌شد، به عنوان یک طرح شکست خورده یاد کرده و نوشته که وزارت علوم به همین دلیل ارائه مجوز به این دانشگاه‌های تک جنسیتی رو متوقف کرده. آمارهایی که روزنامه شرق منتشر کرده نشون میده که دانشگاه‌های غیر انتفاعی که دانشگاه‌های تک جنسیتی هم جزء اونها هستند، در فاصله 2 سال گذشته میزان پذیرش دانشجویانشون از 12% از میان کل داوطلبان به 8% کاهش پیدا کرده و این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از جوانان علاقه‌ای به تحصیل در دانشگاه‌های تک جنسیتی ندارند.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. امروز هم با صبحانه با خبر با ما همراه بودید. خب، باز هم نگاهی کردیم به کیوسک مطبوعات و حالا وقت موسیقی است. همراه میشیم با بردیا افشین و کمی موسیقی میشنویم.
سلام، شنبه است و من اغلب در این روز آغازین هفته از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ ها و یا ویدیوها و یا آلبوم های جدید هنرمندان سبک های مختلف هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که خارج از اون. اما امروز صرفا نگاهی میکنم به آلبوم هایی که در بازار رسمی موسیقی ایران اخیرا منتشر شدند، آلبوم هایی البته با حال و هوایی متفاوت. قطعه است از آلبومی به نام راهه، اثری از علی بهرامی. علی بهرامی آهنگساز و نوازنده چیره دست ساز سنتوره. او هنرمندی است که پیشتر در آلبوم برجسته و موفقه تنها نخواهم ماند با کیهان کلهر، هنرمند مطرح بین المللی موسیقی ایرانی، همکاری کرده و البته با کیهان کلهر اجراهای زنده رو در سراسر جهان برگزار کرده بود. آلبوم راه اثر علی بهرامی متشکل است از 9 قطعه. اون رو نشر نقطه تعریف در بازار رسمی ایران منتشر کرده. از یک آلبوم بی کلام گفتم و باز هم از یک آلبوم از این دست بگم، از آلبومی به اسم آرامش شب ساحلی که اثری است از کیان بزرگ مهری فرد، اثری که اون رو نشر ارغنون به بازار داده، مجموعه متشکل از 10 قطعه که فضای موسیقیش تحت تأثیر موسیقی سبک نیو ایج، موسیقی الکترونیکی که آرامش بخش و الهام بخشه. البته در آلبوم آرامش شب ساحلی ترکیبی از سازهای اکوستیک در کنار سازهای الکترونیک به گوش میخوره، مثلا صدای سازهای ستار و ویولون رو هم میشنویم. کیان بزرگمهر دانش آموخته موسیقی با گرایش آهنگسازی و نوازندگی پیانو کلاسیک، با این حال او توجه زیادی به موسیقی الکترونیک و ساخت موسیقی با کامپیوتر داره. این قطعه ایست از آلبومی به نام در سایه سرو، مجموعه استودیویی متشکل از 12 قطعه. از همکاری پویا محمدی نوازنده سنتور و ارژنگ کامکار نوازنده تنبک. پویا محمدی میگه تلاشش این بوده شکلی نوین از سنتور نوازی رو در این مجموعه استودیویی ارائه کنه. با این حال او خواسته در آلبوم در سایه سرو از چارچوب قوانین موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی فاصله نگیره. آلبوم در سایه سرو رو نشر آوای باربد به بازار داده. همراهی ارژنگ کامکار، این نوازنده برجسته و کهنه‌کار ساز تنبک و عضو گروه مطرح کامکارها، در این اثر با پویا محمدی نشون از این میده که این جوان هنرمندی است مستعد و با آینده درخشان. اما در آخر به قطعی از آلبوم تازه مسیح محقق گوش میدیم، آلبومی به اسم سلامی دوباره، اولین مجموعه استودیویی این هنرمند کهنه‌کار که بعد از 11 سال منتشر میشه. سلامی دوباره آلبومی است متشکل از 9 قطعه. مسیح محقق رو خیلی ها با نام هنریش شیدی میشناسند، خواننده، آهنگساز و نوازنده ای که از پیش از انقلاب 1357 فعاله و حالا با احتساب آلبوم سلامی دوباره تا به حال 3 آلبوم رسمی رو در بازارهای ایران منتشر کرده. پیشتر او 14 سال پیش آلبومی رو به نام دو پیکر منتشر کرد و 3 سال بعد از اون آلبومی رو به نام عاشقی پیداست. مسیح محقق عضو سابق گروه راک اسکورپیو، از گروه‌های فعال دهه 50 خورشیدی در ایران، و حالا میگه مخاطب آلبوم تازش میتونه بخشی از جوانان هم باشند. البته نه نوجوانهای کم سن و سال، جوانهایی که بالاتر از 25 سال سن دارند. و ما هم به هر حال به آهنگی به نام سلامی دوباره از آلبومی به همین نام گوش میدیم، اثر جدید مسیح محقق، یا اونجور که خیلی ها او را صدا میکنند، شیدی.
آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود، که فکرهای طویلم بودن در رشد درناک سپیدارهای با که با من از فصلهای خشک گذر دسته های کلامان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به به پدرم که در آینه
صبحانه با خبر امروز شنبه رو در اینجا به پایان میبریم. امیدوارم که شنبه و هفته درخشان پیش روی شما همراهان این برنامه باشه. من فهیمه خضری‌دری هستم، از طرف خودم و همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. روز خوش.
که شهرت تکرار من درون منتهلش را از تخمه های سر سلامی دوباره خواهم
داشت. سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پولیتیک هست ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. حسن روحانی اومد نیویورک، برگشت و الان وقتشه که ما دستاوردهای شیخ دیپلمات رو تشریح کنیم.
آقای روحانی دیشب در فرودگاه مهرآباد دستاوردهای سفر یک هفته‌ای به نیویورک و سپس آستارخان روسیه را تشریح کرد.
هر کس اگر بخواد برگرده تو فضای قرن 19 فکر کنه خودش ضرر کرده، به هر حال این ضررش شامل حال خودش میشه. ما باید فضای امروز رو در نظر بگیریم و بدونیم که اون دورانهای گذشته سپری شده.
خودش البته تشریح کرد، ولی چون همونطور که میدونید در ایران نمیشه زیاد تشریح کرد و اگر زیادی شراحت کنی خیت میشه، زندان میشه، داستان میشه، برای همین ما آن دست از دستاوردهایی رو که تشریح نکرد رو برای شما تشریح میکنیم تا انشالله هیچ روزنامه نگاری برای تشریح کردن زندان نره. البته به نظر ما که داشت، دستاورد داشت، چون همین که الان 2 سال به جای احمدی نژاد روحانی میره سازمان ملل، این خودش بزرگترین دستاورده. چند سال پیش بعد از هر سفر مقامات 2-3 تا تحریم دستاورد میشد و کلی بحران و خطر حمله نظامی و که الان اگر به جای روحانی، شما الان به جای روحانی بلوک سیمانی شما بفرستی نیویورک، باز خودش دستاورد مهمه، اونم درست در شرایط حساسی که نظام قابلیت اینو داشت که اگر خدای نکرده مقام معظم رهبری یک رأی بیشتر نداشت، الان در خوشبینانه ترین حالتش میتونست سعید جلیلی رفته باشه نیویورک، فکرش بکن. یا اگر رأی مقام معظم رهبری از یه دونه بیشتر بود، نظام حتی این قابلیت داشت که الان به جای حسن روحانی محمود کریمی مدان رفته باشه نیویورک، فکرش بکن، که با اون اسلحه کمریش کار دست همه بده، قابل قضیه رو بکنه. این که جلیلی نرفته نیویورک یا اون مدان هفتیرکش خودش دستاورد عظیمیه که آقای روحانی به دست آورده برای ملت.
نیست آقا، نیست ملت گول نزن، ای پروپاگاندا، ای معلوم الحال.
خب اینو مخالفت شد اینجا در استودیو، میگن اینا دستاورد نیست، پس چیه؟ بوقه؟
همه آنان که در ایجاد و تقویت این گروه های تروریستی نقش داشتند باید به اشتباهات خود در پدیدار شدن افراطی‌گری اعتراف کنند و نه تنها در پیشگاه گذشته که در برابر آینده نیز عذرخواهی کنند.
خراب کردی حسن، خراب کردی حسن. ای بابا، همین الان گفتی که گذشته را فراموش کنیم و به فکر آینده باشیم، حالا میگی کشورهایی که در گذشته افراطی‌گری کردند بیان اعتراف کنند و نه تنها در پیشگاه گذشته بلکه در برابر آینده عذرخواهی کنند. خب در جواب این میان بهت میگن که آقا چرایی که به خانه رواست، ها؟ به مسجد حرام است. اگه قرار بود که افراطی ها بیان از اعدام های سال 67 و قتل های میکونوس و قتل های زنجیره‌ای و نمیدونم حصر 3 نفر و فریدون فرخزاد و 1000 تا چیز افراطی‌گری عذرخواهی کنند، که دیگه اسمشون رو افراطی نمیذاشتن. این افراطی ها کلن هدف واحدی دارن. آقا دستاورد بده، حسن دستاورد داشت
و هدف واحدی دارن: نابودی تمدن، اسلام حراسی و ایجاد زمینه برای مداخله مجدد بیگانگان در منطقه.
در میگه دیوار بشنوه، دقیقاً کیا دارن تمدن نابود میکنن؟ آقا یه دستاورد، یه دستاورد بزنید.
برخی از سازمان‌های اطلاعاتی تیغ را به دست زنگی مست دادند و اونیز همه را از دم تیغ می‌گذراند.
زنگی مست، ترجمه زنگی مست چی میشه؟
درانکن بل.
درانکن چی؟
بل.
بله. همین خودش دستاورد مهمه که کسی نفهمه رئیس جمهور درانکن بل.
بل.
بله، این خودش دستاورد مهمه که نفهمن رئیس جمهور ما دو سازمان ملل چی میگه درانکن بل. این واقعا قبلی ها اتفاقا مشکلشون این بود که هرچی میگفتن همه خیلی راحت میفهمیدن، واسه همین از این ور یارو پاشو از سازمان ملل نذاشته بیرون، از اون ور فک فامیلای من تو ماشد اشتباهی به فرست تحریم ها اضافه میشدن، میخواستن یه دفترچه قزل حسن باز کنن، بعد ما میرفتیم دست به دامن احمد شهید میشدیم. حالا این چیزا رو گفتید، اونا چی گفتن؟ من فکر میکنم که احساسی کردن اینا، یه احساسی شده.
فکر میکنم احساس کردن که مصالحه با ایران به نفع منطقه و به نفع همه.
آها، این بینندگان عزیز شنونده محترم، این مهمترین دستاورد بود که ایشون فکر کردن که اونا احساس کردن. ایشون فکر کردن که اونا احساس کردن. حالا چی گفتن که شما فکر کردید اونا احساس کردند که باید با ایران مصالحه کنند؟
من با رئیس جمهور روحانی دیدار کردم. ما اختلافات شدیدی داریم، از جمله حمایت ایران از گروه های تروریستی، برنامه هسته‌ای و رفتارش با مردم خودش. همه اینا باید تغییر کنه.
اینم که شد با هزار تا اما و اگر و شاید. حالا ببینیم ایرانی ها چیکار میکنن و کلن لذت دستاورد بودنش خیلی پایین بود. حالا بماند که بعضیا معرفتشو نداشتن، پارسال داشتن، امسال نداشتن. پارسال لاغر یه زنگی زدند، امسال یارو یه اسمس هم نفرستده که همین هم خودش البته یه دستاورده. چجور دستاوردی؟ اینجوری که بالاخره ما وظیفه اخلاقیمون انجام دادیم، حالا اگر دیداری هم اتفاق میافتاد که خب میشد صله رحم. الان ما تا اونجا رفتیم، رسیدیم به اونجا، حتی برگشتیم و دیدار اتفاق نیفتاد، فلان میشه مثلا صله دهانه رحم. اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما. My message to Iran's
leaders and people. پیام من به رهبران و مردم ایران ساده و ثابته. ما میتونیم به راه حلی دست پیدا کنیم که نیازهای انرژی شما رو تامین کنه و در این حال جهان مطمئن شه که برنامه شما صلح‌آمیزه. While assuring the
world that your program is peaceful. اون کامرون دستاورد نبود، اوباما هم که دستاورد نبود. آه، دستاورد به آبرومون رفت جلو ملت. این فرید زکریا چی؟ فرید زکریا دستاورد نشد. فرید زکریا بزن. You had 6 Iranians, young Iranians
who made this video. شما 6 نفر رو به زندان و ضربات شلاق محکوم کردید و اونا رو مجبور کردید که بیان و در تلویزیون اعتراف کنن. چرا چنین مجازاتی رو برای اونا در نظر گرفتین که تنها یه ویدئوی بی‌ضرر ساخته بودن؟
Why make them go through this punishment for making a harmless video about a song?
الان حسن، بینندگان عزیز، همه این آدمای منفی اینجا، الان حسن برات آنچنان جواب دانشکنی در حمایت از هپیار میده که خودش به اندازه 500 تا سانتریفوژ دست آورده.
حالا ما خیلی مشکلات تو دنیا داریم. We do have a
multitude of. ما الان مشکلات خیلی بزرگتری در دنیا داریم تا اینکه بخوایم درباره بازخواست چند نفر که یه مسئله عادی حرف بزنیم.
Speak about the prosecution of a certain individual.
الان اگر روحانی ایران بود، ما خیال می‌کردیم اینا همش مسائل غیر عادیه. رفت نیویورک، دیدیم نه بابا، عادیه. این دستاورد بود خودش. دستاورد بده ما بریم بزن. یکی دیگه نمیتونه. کریستین اماپورو بذار. اون دستاورد اماپورو.
Our colleague, the journalist, do you have any reason to believe there's any reason for him to be in jail?
اینه آخری فرصت آقای روحانی که با یه دستاورد محکم مشت محکمی بزنی بر دهان یاوه‌گویان و افراد معلوم الحالی مثل من و به همه حالی کنی که دستاورد تو از این سفر اگر تعامل با دنیا و به دست آوردن امتیاز برای ملت ایران نبود، حداقل این بود که کنار مردم ایستادی و همانطور که الان میگی و بگی بله ما متاسفانه کلی روزنامه‌نگار در زندان داریم. الان میگه آقا بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، الان ایشون میگه ما کلی روزنامه‌نگار در زندان داریم و ایران دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران جهان است. همه آماده این؟ آقا تبلو بزن. بینندگان عزیز، نظر شما رو به دستاورد سفر روحانی جلب میکنم. باشد که مخالفان نظام و اینا برن بخوابن بعد از این.
بده بیاد دست امام پور بده.
Our colleague the journalist, do you have any reason to believe there's any reason
آیا دلیل داره که همکارای ما در زندان باشن؟
البته من فکر نمی کنم فردی به خاطر
البته من فکر نمی کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشه.
چی بوده؟
بینندگان عزیز، از اشکال فنی که پیش اومد ببخشید، ظاهرا خط رو خط افتاده و این ما بودجه این برنامه خیلی کمه، ما بعضی موقع مشکلات فنی ایجاد میشه، اینا دوباره بذار اون دوباره بذار درست سر بذار درست سر بذار.
البته من فکر نمی کنم فردی به خاطر
البته من فکر نمی کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشه.
به من نگاه کن، دارم با طرف میزنم، به من نگاه کن مرسوی، چه دروغ میگی مرسوی؟ خجالت نمیکشی تو؟ خجالت نمیکشی تو شده امن نجا برای ما؟ الان بهمن احمدی عمویی، احمد زیدآبادی، ریحانه طباطبایی و کلی روزنامه نگار دیگه که به خاطر ابراز عقیده و نوشته هاشون زندان هستن، جرمشون چی بود؟ فکر کردن میخواد این بود دستاورد؟ آقا این چه حرف، این چه کاری بود؟ صدامو قطع نکنی ها، صدام این چه؟ نگه این آدم های روحانی، عوامل آقای روحانی تو این استدیو ما نفوذ کردن. بیرند کنم عزیز، من از دست اینا نجات بده. چی بوده؟ زنگ در میزنن؟ بیرند کنم، من خیلی من معذرت میخوام، در میزنن. ببخشید در باید دیگه میام. بفرمایید تو، در بازه، بفرمایید. چی بوده؟ این پست آمریکا خیلی دقیقه، اصلا نمیشه جلوش گرفت و ظاهرن. Thank you so much sir. Thank you so much. God bless you. بینندگان عزیز، ظاهرن صدای ما رو شنیدن و فهمیدن که ما دنبال دستاورد آقای روحانی هستیم. همین الان برای من بسته‌ای فرستاده شده. این برنامه اینقدر تاثیرگذاره، صدای ما اینقدر میرسه، همه که برامون از اول برنامه نشسته بودن و دیدن برنامه رو، برامون دستاوردهای آقای روحانی رو برای ما فرستادن در یک بسته بسیار زیبا. من این بسته رو به شما نشون میدم، بسته بسیار زیبایی بسته‌بندی کردم. من خیلی خوشحالم از اینکه این بسته رو برای من فرستاده آقای روحانی و ما خیلی علاقمند به همین بسته هستیم. دمشون گرم که اگه اول برنامه این بسته رو فرستاده بودن اینقدر ما حرص نمی‌خوردیم دیگه. الان دیگه خیالمون راحت شد، برای اینکه این تو تمام دستاوردهای روحانی هست و ما این دستاوردها رو خدمت شما باز می‌کنم، نشون میدم و دیگه خیال همه ما راحت میشه. شما یک دقیقه به موزیکی که پخش میشه توجه کنید، ما در همزمان بستر پخش می‌کنیم. در یک پریود زمانی بود که جنگ بود و خب یه گروهی هم فیلم جنگی می ساختن، فیلم جنگی ساز شاخ هم کسی نبود جز ابراهیم حاتمی کیا. ایشون در همون پریود زمانی یکی دو فیلم ساخت که هرچند نصف نیمه کپی بود، ولی خب کی کپی نمی کرد در اون پریود، و در این پریود هم باز خب همه باز هنوز کپی می کنن. یه زمانی ایشون از روی بعد از ظهر سگی آژانس شیشه ای رو در آورد، حالا دیگه مثلا از روی خود چه می سازه همونجور که مشاهده میکنید. این آقای حاتمی کیا بچه جمهوری اسلامی بود و هست، البته جمهوری اسلامی بچه زیاد داره، ولی این یکی بچه نونوره شده، نمیدونم چرا. زمانی که سینمای مستقل در ایران اجازه نداشت حرف بزنه، ایشون نه تنها اجازه داشت هرچی میخواد بسازه، بلکه تا دلت بخوادم پول بهش میدادن که توپ و تانک منفجر کنه، هلیکوپتر وسط کریم خان بشنه رو زمین که حاج کاظم عباس رو ببره فرودگاه و این حرفا. ولی خب صداش در نمی اومد، چون کلا در پریود زمانی جنگ و پریود بعد از جنگ دور دور ایشون بود و از کرخه تاراین میتونست فیلم بسازه. ولی اخیرا من مهاجر با قدرت دیدبانی که دارم دنبال اخبار سینمایی بودم که دیدم این آقای حاتمی کیا داره کم کم هویت رو از دست میده و روبان قرمز بر سر همین طور ارتفاع پست آقا گرفته داره رو موج مرده میاد جلو و ما نمیدونیم چرا دوره افتاده برج مینوی سینماگرای مستقل ایرانی رو به رنگ ارغوان در بیاره. همینجوری پیش بره فقط یه خاکستر سبز از این بند خدا میمونه و بس. ایشون البته در سالها پیش در آژانس شیشه‌ای یه مطلک خیلی زشتی به آقای عباس کیارستمی انداخت که خب ما همه زشتی‌ها رو نشون میدیم، اینم روش.
شما تو این تاریکی با این عینک جایی هم میبینیم؟
همه چیزا دیدنی نیستن.
از بازی خوب آقای پرویز پرستویی که بگذریم، منظور ایشون از این آدم که عینک دودی زده بود کسی نیست جز عباس کیارستمی، که خب دیگه یه عمر نه تنها برای ما عباس کیارستمیه، بلکه برای این زی اینجا کار میکنه لهستانیه، برای اونم ایشون عباس کیارستمیه. مثلا به هر کی بگی ایران همه الان میگن اه مثلا عباس کیارستمی، الان دیگه حالا بیشتر مثلا میگن اصغر فرهادی و اینا، ولی خب دیگه عباس کیارستمی دیگه. در یه پریود زمانی که افسردگی همه ایران رو گرفته بود، آقای کیارستمی نخل طلای کن رو گرفت و غرور ملی رو در حد 90 دقیقه بازی با آرژانتین بالا برد. ولی این آقای حاتمی کیا در یک پریود زمانی دیگه اومد و یه دفعه گفت ادعی می توانند در کشوری که 1200 کیلومتر در آن جنگ می شود را نبینند و دنبال دفترچه مشقشان بروند. اشاره ایشون به احمد پور شاعر مدرسه ای که میخواست دفترچه مشق مبارزان امدزاده رو در خانه دوست کجاست، فیلم خانه دوست کجاست که خب همه دیدید، ببره بهش پس بده. آقای کیارستمی هم در جواب گفت
خب خیلی کامنت نوشته بودن زیرش، به کامنتاشون و یکی از اونها فرض اشاره میکنم که اون نوشته بود که ببین اون فیلم خانه دوست موند و ماندگار شد. این خانه دوستی که از پر بیننده ترین فیلم هایی بود که من ساختم در واقع همه جای دنیا میشنستم، این پاپولر ترین فیلم بکنه. اون فیلم ماندگار بود برای اینکه راجع به یه ارزش انسانی عمیقا حرف بزن، اما فیلم های تو نموند برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان رو برد جبونه رو. اون دفترچه دوست شو پس داد، اما تو به هیجان رو بردی، احمد پورای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن و حالا بعد از سالها میشه راجب اونا فکر که اینا چجوری از بین رفتن در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت.
حرف حساب زد آقا، گفت که چون فیلم ها تاریخ مصرف داشته و در مورد یه پریود از تاریخ حرف میزده نمونده. به همین علت با احترام به کیارستمی، چون ایشون لب به کلام گفتن، ما همین بحث هم اینجا میبندیم دیگه، ادامه نمیدیم و از شما میخواییم که قدر هنرمندانی رو که کارهاشون در پریودهای زمانی مختلف ارزشمنده رو بدونید. اونایی که تاریخ مصرف نداره هنرمندای واقعی هستن، چرا که اگر کار شما فقط مربوط به یه پریود تاریخی باشه که فقط در اون پریود مردم حرف شما رو بفهمند، دیگه ارزش هنری چی نداره. برنامه ما در اینجا با این پیام اینجوری به پایان میرسه و بینندگان عزیز به من اشاره میکنم خبر فوری داریم. خب بده بیاد خبر فوری. خبر فوری حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و چی گفته؟ گفته این تعبیر بیشرمانه که از سوی مغز متفکر مشروبخوار غربگرای افتاده در داخل غرب اخیراً نسبت به دفاع مقدس بر زبان جاری شده، بنده از بیان آن چی گفته مگه خجالت میکشم؟ به نظرتون ناشی از چی میگه؟ منظور چیه؟ کسی که دوران دفاع مقدس را به عنوان دوران پریود تاریخ ایران نام برده است، خود را در گروه عشق به ایران میداند. مگه کیارستمی چی گفته بود؟ چی گفت؟ ما نفهم چی گفته بود؟ برف بزد.
اما فیلمای تو نمون، برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جوانا رو.
بله، همونجور که مشاهده فرمودید آقای کیارستمی راجع به پریود زمانی داره صحبت میکنه، مقطع زمانی که اون آقای دیوان عالی عدالت اداری فلان راجع به یه فکرای دیگه کرده برای خودش و مطرح کرده و خبرگزاری‌ها حتی چاپ کردن و ملت خوندن و نظر دادن. بینندگان عزیز، در حال حاضر رئیس دیوان عدالت اداری کشور آیت الله محمد جعفر منتظری است که از سوی رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی در شهریور ماه سال 88 به این سمت منصوب گردید. بله، ایشون رئیس دیوان عالی کشور هستند و ما سینمای بی‌پناهی، ما بغض با این جماعت فکاهی.
ما سینمای بی‌پناهی، ما بغض با این جماعت فکاهی.
پلیتیک هم همیشه ساده ای نیست، فکر نکنی خیلی ساده است، ایناش ساده نیست.
پلیتیک به ظاهر ساده میاد، خیلی به ظاهر ساده است، ولی هر چقدر که میذاره پیچیدگیش بر ما بیشتر میشه.
تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی فریادی، تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی فریادی.
مهمان این هفته شما مانا نیستانی است. آقای نیستانی کارتونیست و نویسنده است. خب ما یه نگاه انتقادی تو قطعا تو داری نسبت مسائل و از یک زاویه یک جای دنیا وایسادی داری به مشخصا به ایران و مسائلی که در ایران اتفاق میفته نگاه میکنی. اونجا کجاست؟
پاریس نشستم.
نه، اونجا که زندگی میکنی، ولی اون چیزی که باعث میشه بهت اون خوبی و بدی رو بخوای از هم جدا بکنی و نگاه انتقادی، اونجا کجاست؟ یعنی من میخوام ببینم دایره ارزش های تو کجاست، چه چیزی برای تو خوبه.
من سعی میکنم که خیلی این قضیه رو جدا نکنم که خوب کجاست و بد کجاست. به هر حال البته میفهمم بالاخره باید یه سمتی رو گرفت، ولی الزاما معنیش این نیستش که حالا اون سمتی رو که داریم انتقاد میکنیم نسبت بهش سمت بد باشه یا اون سمتی ما هستیم الزاما خوب باشه. من خیلی نگاهم سیاه و سفید نیست، ولی به هر حال به سری چیزای باور و اعتقاد داریم، بالاخره یه سری حقوقی برای آدم‌ها قائل هستیم. من از اون سمت نگاه می‌کنم، یعنی نگاه می‌کنم که چه حقوقی داریم که رعایت نمیشه، چه حقوقی داریم که زیر پا گذاشته شده و توی ایران داره اتفاق می‌افته. و با اینکه خودم اونجا دیگه زندگی نمی‌کنم، لااقل فیزیکم یا جسمم اونجا نیستش، ولی واقعیتش ذهنم درگیره همچنان.
چند سال از ایران اومدی بیرون؟
تقریبا 7-8 سال میشه، از 2006 بود که.
مانا نیستانی داخل ایران چقدر فرق کرده با مانا نیستانی که الان اینجا نشسته؟
خب کمترین فرقش اینه که خب دایره سانسور لااقل کمتر شده، یا به هر حال تغییر شکل دادش نوع سانسوری.
چجوری؟
خب چیزایی که راجبه ایران الان راجبه ایران خیلی راحت‌تر میتونم صحبت کنم، کسی نیستش که به این سانسور هم بکنه.
از نظر حرفه تو و کاری که داری میکنید، چقدر این فضا از در 8 سال گذشته زمان احمدی نژاد و قبلش و الان تغییر کرده در کیفیت کار تو و همکارات؟ آیا سوژه‌ای که میپردازین الان خب قطعا متفاوته با سوژه‌ای که قبلا بهش میپرداختین؟ آیا تو پیشرفت میبینی در صنعت خودت در اون دایره‌ای که
نسبت به دوران احمدی نژاد،
نسبت به دوران احمدی نژاد یا حتی قبلش
و حتی قبل از اون؟ خب خیلی تغییر، خیلی بالا پایین شده همه چی دیگه. حالا اینو باید واقعا از بچه‌ای که داخل ایران کار میکنم پرسید، چون اونها خیلی
تو نگاه میکنی کاراشون؟
آره من دنبال میکنم کما بیش اونه که خیلی وقتا یه سری کار اونها فیسبوک دارن دیگه، خیلی وقتا یه سری کارا رو میذارن، میگن کارهای چاپ نشده، کارهای رد شده مثلا تو فیسبوک میذارن، یه وقتا هم کارهای منتشر شده رسمی رو میذارن توی چیز. و من احساس میکنم که یه مقدار این قضیه از آخر دوره خاتمی و از دوره احمدی نژاد شروع شد، دوره احمدی نژاد شدت گرفت، اینکه دایره موضوعاتی که میشد کار کرد کم و کمتر شد. در دوره دوم احمدی نژاد به خاطر جنبش سبز بدتر شد، یعنی اصلا کاملا قضیه بحرانی شد و به نظر من هیچ وقت واقعا بهبود پیدا نکرد. فقط در مقاطعی به خاطر اینکه خود آقای احمدی نژاد مغضوب واقع شد و حقیقت رفت جزو نزدیک به جریان انحراف و تعبیر اینچنینی، یه مقدار کارتونیستا اجازه پیدا کردن که ایشون هم بکشن، یه ذره از آف ساید در اومد خود احمدی نژاد، وگرنه همچنان اکثر موضوعات داخل ایران در آف ساید هست برای کسی اونجا دارن کار میکنن، نمیتونن راجع به مسائل اصلی سیاسی صحبت کنن، راجع به مسائل هستی مطلقا نمیتونن کار بکنن، راجع به دیگه راجب رئیس جمهوری هم نمیتونن کار بکنن، برای اینکه اصولا متاسفانه از بعد حادثه رئیس جمهور معمم هست.
آره آدم معمم که نمیشه،
معمم اصلا نمیشه و غیر قانونی هست حتی اگر خودش هم راضی
باشه. زمان نژاد خود معمم نبود،
یعنی وقتی که، یعنی یکی از بزرگترین ناراحتی‌های کارتونیستا همین بود وقتی که احمدی نژاد رفت و در حقیقت آقای روحانی اومد، جدا از هر نکته مثبتی که داشت این که دیگه نمیشد رئیس جمهور کشید، خیلی دردناک.
آخرین سوال من راجب آقای روحانیه و این دولت جدیدی که اومده با رویکرد جدیدی در ایران، نظر شخصی تو در مورد رویکرد آقای روحانی و عملکردش در این مدت چیست؟
سوال در بس سینما نداری؟ من بهتر سینما میفهمم تو سیاست واقعا.
ولی کارت خیلی سیاسیه.
آره به شوخی میگم مثل چتبازی هستم که ترس از ارتفاع داره و به هر حال میپره بعد خودش برسونه زمین، کارم اینه دیگه. ولی یاد کاریکاتور افتادم که حالا من وقت برنامه هم داره میگیرم، یه کسی که یه دکتر پزشکی هست، تمام روز کارش مثل این که پزشک حلق و بینی و زبان، هر روز تمام روز توی کادرای فراوون داره بیماره مختلف زبونشون رو نگاه میکنه، از این چوبا داره توی حلق رو نگاه میکنه، آخر شب هم که رفته خونه خانمش غذا یه دون ظرف زبون گذاشته جدوش، بعد داره با چندش بهش نگاه میکنه حالش بد شد. فکر کنم یه مقدار در مورد ماها صدق میکنه دیگه، دیگه اون چیزی که مدام داریم باش سر کار داریم و خیلی. ولی نمیدونم در مورد آقای روحانی نظرم، من احساس میکنم که آقای روحانی تمام تخم مرغاشو چیده توی سبد قضیه هسته‌ای و امیدوار هستش که با حل این جریان برای خودش در حقیقت نام نیک و اعتبار بخره و کمتر انرژی صرف مسائل داخل ایران، حقوق بشر، روزنامه نگاری نمیدونم و غیره کرده و همه هم تقریبا اینو میدونن، مردم هم اینو خبر دارن، بنابراین همه نگاهشون به اینه که آیا بالاخره روابط حسنه میشه یا خیر. نظر دیگه ندارم، این راجب شخصیتشون من نظری نمیدم.
فیلمساز مورد علاقت کیه؟
در ایران یا در
کلا؟
خب خیلی ها هستن در ایران، من بیزایی رو همیشه دوست داشتم و دارم، چه در تئاتر چه در سینما و در دنیا هم من خیلی هیچکاکی هستم.
خیلی هیچکاکی هستم. چون بیزه پس کوروساوا هم دوست داری از اون؟
کوروساوا هم خیلی دوست دارم.
نه با هم دیگه چیز میشه. آخرین فیلمی که دیدی چی بود؟ چون گفتی سوال سینمایی بپرس دارم میپرسم. برام جالبه ببینم آخرین فیلمی که دیدی.
آخرین فیلمی که
چون میدونم سینما زیاد میری.
آره آخرین فیلمی که توی هم بروکلین رفتم یه فیلم به اسم The Drop دیدم و فیلم خوبی هم و توی بروکلین هم میگذشت اتفاقا آره فیلم خوب
مانان استانی خیلی ممنون که اومدی برنامه
خوشبخشم ممنونم گفت کردیم
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید در رادیو فردا و شنونده این برنامه بودید رادیو فردا این آدرس توییتر بنده هست این هم آدرس فیسبوک منه www.facebook.com/ یا خط مبرب کامبیز حسینی من کامبیز حسینی هستم شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید تا هفته دیگه ده شب تهران آقا خانم دوست